رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
امروز دوشنبه 21 اپریل سال 2008 میلادی.
بخش سوم و نهایی برنامه را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندولیزا رئیس میگوید رهبریت عراق در حال اتحاد است که هرگز در گذشته نبوده است و افزایش روحیه مرکزگرایی را در این حکومت علامت پشتیبانی روزافزون از تصمیم سروزیر عراق نوری المالکی در سرکوب کردن استیزجویان شیعه شمرده گفت
It is indeed a moment of opportunity in Iraq. Thanks.
این در حقیقت لحظه سرنویسوز عراق است، به شرافت تصمیم جسورانه سروزیر و وحدت سران عراق.
رئیس روحانی ضد آمریکایی عراق مقتدی صدر را برای تهدید اعلان جنگ در صورت قطع نشدن حمله های نیروهای عراق و آمریکا به ارتش مهدی مورد تمسخر قرار داد. در یک سفر اعلان نشده به بغداد خانم رئیس گفت صدر از پناهگاه خود در ایران اعلان جنگ میکند و پیروان خود را به کشتن میدهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون میگوید افزایش جهانی نرخ مواد غذا تلاش های بین المللی کاهش فقر را بی تاثیر میگرداند. در سخن مقدمه‌ویش در کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل در اکره گانا بان گفت برخی از کشورها برای پیشگیری از بحران غذا صدور برنج و گندم را منع کردند، اما این تجارت بین المللی را تحریف و کمبود خوراکواری را برای دراز مدت شدیدتر می کند. بان گفت اگر حالا به مشکل رسیدگی نشود، مجموع دشواری های دیگر بر رشد اقتصادی و اجتماعی و امنیت سیاسی در سراسر عالم تأثیر خواهد کرد.
وزیر دفاع فرانسه هروه مارین میگوید کشورش نیروهای ایلاوگی وعدگیش را تا پایان ماه آوگوست به افغانستان خواهد فرستاد. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی اول این ماه وعده کرده بود که به افغانستان باز 700 سرباز دیگر وارد میکند. تا این کمک به نیروهای آمریکا امکان دهد برای تقویت حربیان کانادا به جنوب افغانستان انتقال یابند. الحال فرانسه در افغانستان نزدیک به 1500 سرباز دارد.
حکومت افغانستان میگوید در زد و خورد روز شنبه میان پلیس افغان و سربازان ایران در مرز دو کشور یک آموزگار افغان کشته شده است. وزارت امور داخلی افغانستان گفت در گیری در روستای پل ابریشمی ولایت نیمروز در حال به عمل آمد که دیدبانهای سیار ایرانی با دعوای مرزی وارد قلمرو افغانستان شده اند. این منبع میگوید دو افسر ایرانی در این درگیری زخمی شده اند.
جسد یک شهروند تاجیکستان با زخم‌های زیادی کار در ناحیه ازمایلوی شهر مسکو کشف شده است. در همین جانیز ماشین وز 07 اونیز دریافت شده گمان می‌رود وی با کراکشی مشغول بوده و هدف غارتگری قرار یافته است. جسد یک شهروند دیگر تاجیکستان پیرحمد دوستوف از رودخانه مسکو دریافت گشته، پلیس درباره جزئیات هلاکت او اطلاع نداده است.
در انتخابات پرزیدنتی پاراگوای روحانی سابق به پیروزی رسیده به حاکمیت بیش از 60 ساله یک حزبی این کشور خاتمه گذاشت. به نتیجه های پیشکی اسقف سابق کاتولیک فرناندو لوگا در انتخابات روز یکشنبه نزدیک به 40% رای ها را به دست آورد. این اولین بار است که نماینده حزب حاکم کلرادو که از سال 1947 به این سو مملکت را اداره می کند از منصب پرزیدنتی در پاراگوای محروم می گردد.
سازمان دیدبان حقوق بشر از عربستان سعودی خواست با مراعات مسئولیت های بین المللی خود سیاست های ضد زنان را لغو کند. در گزارشی که امروز نشر شد، دیدبان حقوق بشر سرپرستی مردانه به زنان را محکوم کرد که طبق آن زن نمی تواند به اجازه پدر، شوهر و حتی پسرش به کار، سیاحت، تحصیل رود، ازدواج کند و یا از خدمات طبی برخوردار باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر مقامات عربستان سعودی را عیبدار کرد که با زنان همچون با اقلیت مخصوص مناسبت کرده حقوق بنیادی آنها را به خاطر نظارت مرد بر زن پایمال میکنند.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41, 39 و 31 متر. همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
این بود مختصری آخرین خبرها و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی برنامه ما.
نگاه به 21 اپریل در تقویم امروز.
سفر اعلان نشده کندولیزا رایس به عراق در پس منظر اعلان جنگ مقتدا صدر.
حقوق انسان پیام اساسی پاپ روم از منبر سازمان ملل متحد.
این نامگوی مطالب 20 دقیقه اولی برنامه است و بعدم باز چند تحلیل و گزارش جالبی خواهیم داشت. یادآور میشوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد و من در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم. اولین سوال من از همکارم در دوشنبه این است که فرهاد عزیز، دیروز در چندین کشور جهان زادروز سعدی شیرین سخن و هم در گذشت محمد اقبال و سهراب سپهری را قید کردند. در تاجیکستان از این سنه ها خبری بود؟
در تاجیکستان همچنین سنه ها را کسی تجلیل نکرد و همچنین یادآوری ها و چشم نمی خورند، اما شما خیلی خوب می دانید که سعدی شیرین سخنی که شما می گوید و محمد اقبال و سهراب سپهری را در تاجیکستان خیلی خوب می شناسند.
عجیب است که میشناسیم و میدونیم که همگان افتخار میکنن که مثلا در رواق درآمدگاه سازمان ملل متحد مصرعهای سعدی ثبت شدند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند.
جزو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
بله، و عجیب است که تقویم های کشور ما رویدادهای روسیه را بازگو میکنند، مانند شورش در کشتی پاتیومکن یا تشکیل جمعیت ورزشی سپارتاک مسکو و غیره و مانند اینها، اما از این چیزون نیست.
بله، و یا تشکیل اتفاق کسبی کارگران کرونشتاد که بسیار خنده آور است. میخواهند که همچون روز تاریخی تاجیکان یاد کرده شود، اما دیروز یعنی 20 اپریل زادروز عالم تاجیک پروفسور حقنظر نظروف و شاعر مستون شیرعلی نیز بود. اما این دیروز بود. به شنونده ارجمند میرسونیم که امروز در تاجیکستان روز علم است. همچنین سال روز تاسیس تئاتر مسکه کولاب به نام سید علی ولی زاده و زادروز آوازخوان تاجیک سرایای قاسم.
به این مناسبت یک پارچه از ترانه نوی خانم سرایا را با هم میشنویم.
صد شکر از بختت کنم، از با تو از تختت کنم. صد شکر از بختت کنم، از با تو از تختت کنم. امروز من، فردای من، دنیای پا بر جای من. شکرانه ای خاکت، شکرانه ای آزادی و آبادیت. هی سرزمین، هی سرزمینی بهترین، چون باقی جنت نازنین. هی کشورم تاجی سرم، هی کشورم بالو پرم. شکرانه، 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 شکرانه.
شب شما بخیر خانم سرایا و زادروزتان مبارک. ولی فرهاد جان، نه تنها تقویم های ما بلکه یک نقشه دیگر نیز نیاز به اصلاح و تصحیح دارد که در دوام برنامه به آن روی خواهیم آورد. منظورم این است که به نظر می رسد تاجیکستان برای بعضی ها از مسیر راه بزرگ ابریشم در کنار مانده است و این هم در رابطه با بازی های المپیک در پکین. ولی این موضوع را دیرتر بررسی خواهیم کرد. حالا ببینیم از خبرهای جهان چی چیز اهمیت جدی پیدا کرده است.
سفر اعلان نشده وزیر امور خارجه ایالات متحده کندولیزا رئیس به عراق با مقصد کمک به آشتی میان جناح‌های عراقی.
این سفر یک روز بعد از اظهارات روحانی تندروی شیعه مقتدی صدر صدا داد که گفته است در برابر حکومت عراق جنگ اعلام میکند. در ملاقات با سروزیر ایران نوری المالکی خانم رئیس از تلاش‌های حکومت عراق پشتیبانی کرد و در گفتگو با پرزیدنت عراق جلال طالبانی اظهار داشت باید جناح‌های عراقی از خود اتحادی بیشتر نشان دهند.
وزیر کارهای بیرونه ایالات متحده گفت شاهد همایش بیشتری مرکزگرایان سنی و کرد و شیعگان نوپیوند به گروه های ویژه شده است. عباره گروه های ویژه اشاره به تنظیم های شیعه از جمله ارتش مهدی مقتدی صدر است که ایران از آن پشتیبانی میکند.
با اشاره به تهدید اعلان جنگ سراسری که از زبان مقتدی صدر از طرف یکی از سخنگویان او صدا داد، رئیس گفت سبب و انگیزه چنین اظهارات را در نیافته است و افزود میداند که صدر در ایران است و جنگ در عراق و او در این جنگ پیروان او کشته می شوند و او در امنیت باقی می ماند.
درباره وضعیت در عراق گزارش داریم که همکارمان نور محمدی خالزاده آماده کرده است.
در عراق مقتدی الصدر روحانی تندروی شیعه به حکومت این کشور هشدار داده است که نیروهای دولتی و آمریکایی به سرکوبی پیروان وی خاتمه دهند، وگرنه به خطر جنگ با پیروانش دچار خواهند شد. صلاح العبیدی سخنگوی مقتدی الصدر اعلامیه صدر را در شهر نجف این گونه قرائت کرد:
انی اوجه آخر تحذیر و کلام للحکومه العراقیه ان ترعوی
من بار اخیر هشدار می دهم و حرف اخیر به حکومت عراق این است: یا به احساسات آنها بر می خورد و راه صلح را پیش می گیرند، یا به سرنوشت حکومت پیشین گرفتار می شوند. ورود افراد ما به حکومت ما را باز نمی دارد و ما در آن صورت تا زمان آزادی جنگ آشکار را اعلان می کنیم.
بنابر بعضی خبرها مقتدی الصدر در ایران به سر می برد و خواستار استقلال و تمامیت ارضی عراق شده است. صدر از نخست وزیر نوری المالکی انتقاد کرده است که وی با نیروهای امریکا همپیمان شده است. صدر می گوید که وی از زمان اعلان آتش بس در ماه آوگوست سال 2007 از مقاومت با تشنج خسته شده است. حکومت در پاسخ به این آتش بس دفترهای آنها را بسته است و به سوی قصد افراد آنها پرداخته است. مدت پیش حکومت عراق در بغداد از مقتدی الصدر تقاضا کرد که ارتش مهدی را پراکنده کند. حکومت همچنین خواسته بود که همه گروه های سیاسی ساختمان های دولتی را خالی کنند، ساختمان های را که زمان به تصرف خود درآورده بودند. هشدار مقتدی الصدر زمان صدا می دهد که حکومت درباره پیشرفت های خود بر ضد گروه های صدر در شهر بصره خبر داده است. روز شنبه نیروهای عراق با حمایت نیروهای آمریکا و بریتانیا در محله حیانیه شهر بصره عملیات را آغاز کردند. در این محل ستاد مقتدی الصدر واقع است و اهالی این محل به طور جدی از صدر جانبداری میکنند. درباره تلفات به بار آمده از این عملیات گزارشی دقیق وجود ندارد، ولی در شهر قیود شبگردی اعلام شده است. اعلامیه صدر توسط بلندگوهای مسجد قرائت شده است و در اعلامیه از اهالی محلی دعوت می شود که بر ضد اشغالگران بجنگند. ولی یک ساکن شهر بغداد می گوید تنها آنچی که مردم عراق می خواهند صلح است.
ما امید داریم که جنگ دیگری نخواهد شد. عراقی ها نباید بین خودشان بجنگند. من امید دارم که ضرب العجل صدر ضرب العجل صلح خواهد بود.
کلام سید مقتدی یعنی اتمنى ان يكون تهدید للسلم.
درگیری های میان نیروهای صدر و حکومتی سه هفته پیش شروع شده بود. دامنه این درگیری ها به مناطق دیگر عراق کشانده شد و صدها نفر به قتل رسیدند. تندروان خلع سلاح نشدند، بلکه گفتند با اسلحه خود به خیابان ها خواهند آمد.
نگاهی بود به وضع فعلی عراق در پس منظر سفر کندولیزا رئیس وزیر امور خارجه ایالات متحده به عراق.
در همین حال سران ارتش عراق و حربیان آمریکا در عراق میگویند در درگیری های اخیر این کشور در بغداد و ناصریه نزدیک به 60 نفر کشته و ده ها تن زخمی شده 40 نفر از آشوبگران اسیر افتادند.
همینجا یک صحبت دیگر خانم رئیس را نیز مطرح کنیم فرهاد و سپس به موضوع دیگر گذاریم.
بله بله، چرا نید؟ منظورتون واکنش به بحث گرجستان روسیه است نه؟
کاملا درست. طبعه در خاطر دارید اتحاد اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی از قرارهای اخیر حکومت روسیه در رابطه با مناطق جدایی خواهی گرجستان، ابخاز و اوسیتی جنوبی اظهار نگرانی کرده بودند و قرار است که این مسئله با درخواست تفلیس در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شود.
وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز از نام کشورش گفت امریکا از تصمیم های روسیه برای تحکیم روابطش با دو منطقه گرجستان نگران است و بار دیگر از تمامیت ارضی گرجستان حمایت میکند.
ما از دستور پریزیدنت روسیه خیلی نگرانیم. من صبح امروز با وزیر امور بیرونی روسیه لاوروف و دیروز با رئیس جمهور گرجستان ساکاشویلی گفتگو داشتم. ایالات متحده کاملا به تمامیت ارضی گرجستان توقع دارد. ما به این باوریم که باید برای طرح آماده کرده گرجی‌ها دریافتن تفاهم با ابخازیا و اوسیتی جنوبی تلاش به خرج داده شود.
شام دیروز همچنین اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا نشر شد که در آن از مسکو درخواست می‌شود به تمامیت ارضی گرجستان صداقت نشان دهد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
و شنوندگان ارجمند، یک موضوع دیگری بین المللی را نیز بررسی میکنیم و سپس به خبر رویدادهای تاجیکستان میگذاریم.
بله، و هم به آن موضوع وعدگی که چرا تاجیکستان از مسیر راهی بزرگ ابریشم بیرون مانده است.
پاپی روم بندیکت 16 در انتهای سفرش به ایالات متحده نیایشی را به روح قربانیان حمله 11 سپتامبر سال 2001 بخشید و در سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست حقوق انسان را به حیث مهمترین اصل اجتماع اعتراف کنند. در این باره همکاری ما در نیویورک لطیفی گزارش می‌دهد.
پاپی روم بندیکت 16 60 سالگرد قبول اعلامیه عمومی حقوق بشر را با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجلیل نموده به ویژه اعلام داشت که اگر کشورهای سیاره طبق بندهای این حجت عمل کنند اکثریت مشکلهای جهان را می شود حل نمود.
The promotion of human rights remains the most effective strategy for eliminating
تشویق حقوق انسان بهترین استراتژی عملی بر هم دادن نابرابری میان کشورها و گروه های اجتماعی و تحکیم امنیت باقی میماند. در حقیقت قربانیان برخورد سختگیرانه و بی‌عدالتی که شرف انسانی آنها بی‌رحمانه پایمال شد و آسانی میتوانند به فرهنگ خشونت رو بیاورند و بعد از این آنها به آشوبگران و مخالفین صلح تبدیل میگردند. بندیکت 16 اظهار نمود که کافی نیست اگر اکثریت کشورها به اهمیت حقوق انسان در سازمان ملل متحد راضی شوند، در حالی که شماره خرد کشورهای دیگر یک جانبه تصمیم نهایی میگیرند و همه راههای دیپلماتی امکان پذیر را جستجو نمیکنند. پاپی روم به واسطه به ایالات متحده آمریکا اشاره نکرد، اما معلوم است که کلیسای کاتولیکی جنگ عراق را دستگیری نمیکند و مخالف آن است. بندیکت 16 اینچنین به موضوع درگیری های منطقه دارفور اسلام توجه ظاهر نموده گفت مقامات خرطوم نتوانستند شهروندانش را حمایت کنند. وظیفه اولین درجه هر یک کشور این حفظ شهروندانش از نقض جدی و رنجاور حقوق بشر می باشد. حکومت اینچنین موظف است اهالی کشور را از پیامدهای بحران اجتماعی که در نتیجه فعالیت انسان و یا حادثه های طبیعت سرزده است محافظت کند. اما موضوع اساسی سخنرانی بندیکت 16 این احترام حقوق بشر بود. پاپی روم حقوق بشر را زبان معمولی روابط بین دولتی نامیده، افزود اگر همه کشورها حقوقهای مردم دیگر کشورها را احترام کنند، حاجت به زورآوری نمی‌ماند. سرور کاتولیک های جهان به ویژه به موضوع آزادی دین تمرکز کرده، اسم یگان کشور مشخص را نبرد، اما دعوت نمود همه کشورها از فرق گذاری دینی باید دست کشند. بنیدیکت 16 اعلام نمود که با وجود خواست اکثریت، اقلیت دینی باید امکان داشته باشد آزادانه از دینی خود پیروی کند. دیروز سرور کاتولیک های جهان در پایان سفر 6 روزه‌اش به آمریکا در نیویورک از محل فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 زیارت نموده، ضمن مراسم یادبود در حق قربانیان حمله های تروریستی دعا کرد. بعد از دعا در مکان فاجعه 11 سپتامبر، پاپی روم در بزرگترین استادیوم نیویورک یانکیز که گنجایشش 50,000 نفر است، دعا و نیایش همگانه برپا کرد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
پایان سفر پاپی روم بندیکت 16 در ایالات متحده. حالا می رویم به سراغ سرخط آخرین اخبار و ادامه برنامه.
وزیر امور خارجه ایالات متحده از تحکیم وحدت در حکومت عراق ستایش کرد.
دبیر کل سازمان ملل میگوید بحران مواد غذا به همه رشته ها ضربه خواهد زد.
فرانسه تا پایان ماه آوگوست به افغانستان نیروهای علاوه خواهد فرستاد.
در زد و خورد میان پلیس افغان و سربازان ایران در مرز دو کشور یک آموزگار افغان کشته شده است. و شنونده ارجمند، اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالب بعدی ما.
با المپیاد پکین از مسیر راه بزرگ ابریشم.
یازدهمین راه خط ورزشکاران تاجیک با بازی های المپیک.
تاجیکستان در نشریه و رسانه های اخبار عام جهان. دوستان گرامی، بار دیگر شما را به برنامه تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. این بار با یک پارچه ترانه.
با آواز شادروان خرمای شیرین را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنیدید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روزی دوشنبه 21 اپریل من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. خوب فرهاد عزیز، فکر میکنم حالا فرصت خوب است برای اجرای وعده ما در باره تاجیکستان و رای بزرگ ابریشم، نه؟
بله وقتی خوب است، اما راستش تا حالا من نفهمیدم که مسئله چیست.
اولا خوب مسئله بله، اولا شما بگوید که از دید شما، از روی آنچه شما میدانید، تاجیکستان در مسیر راه بزرگ ابریشم هست یا نه؟
جای شبهه ندارد، در تمام نقشه ها تاجیکستان در این مسیر تذکر می‌یابد و یا در دوشنبه سازمان با نفوذ غیر دولتی موجود است که راه بزرگ ابریشم نام دارد و هر سال کنفرانس سمینارهای در این موضوع برپا می شوند.
خیلی خوب، پس حالا به یک گزارش دقیق ترش یک مصاحبه گوش می دهیم. خبر خوش در آن این است که گروهی از ورزشکاران می خواهند از ایران تا المپیاد پکین سفر کنند و در راه به هر کسی که می بینند پیام صلح و آسایش رسانند. گروهی 9 نفره قرار است سوار اسب از مسیر راه بزرگ ابریشم خود را به پکین رساند در عرفه گشایش بازی های المپیک تابستانه در پایتخت چین. در مصاحبه با همکار ما در رادیو فردا آقای جعفری، حسن نجاریان مسئول فنی این گروه، از تاریخچه این تشبث چنین حکایت کرد.
این پیشنهاد رو یا آقای به نام آقای مجید چرخش 4 سال پیش در المپیک یونان مطرح کرد به کمیته المپیک جهانی و با موافقت اون قضیه پروفرم این تصویب شد که این کار اجرا بشه. از یک سال پیش موضوع مطرح شد به کمیته ملی المپیک ایران و موافقتش به عمل اومد که این کار انجام بشه.
الان این تیم فعلی در چه وضعیتیه؟
تیم الان آماده است و قراره که ابتدا استارت از ایران مشهد و بعد اشقاباد شروع کنه کارش رو و به المپیک چین موقع افتتاحیه المپیک به المپیک برسه.
آقای نجاریان، تعداد اعضای این تیم چند نفره و مسیری که قراره طی بشه چطوری طراحی شده؟
کلا نفراتمون 9 نفره، 5 تا سوارکاره، 1 نفر تدارکاتچیه، 1 نفر فیلمبرداره و 2 نفر راننده. مسافت هامون ما بر اساس دیتیلایی که رو نقشه ها داشتیم و با سفارت ها و تورهایی که در اون مناطق بوده درآوردیم، میزان روز هر حرکت هر روزی رو درآوردیم. کل مسیر اگه مشکلی پیش نیاد قراره که با اسب طی بشه. اگر روزی مشکلی پیش بیاد و یه چند کیلومتری انجام نشه، تیم برمیگرد میره استراحت میکنه در محلی که در واقع براش کمپ زده میشه، دوباره روز بعد برمیگرده و مسیر رو ادامه میده. مشکلاتی نداریم به جز دو تا گردنه که توی مسیر کوهستانی مونه و صحرای چین، که روی قضیه صحرای چینش با توجه به موقعی که ما میرسیم به گرما خواهیم خورد و خود من که مسئولیت فنی یا لیدر فنی رو دارم، روی این قضیه بررسی کردیم که اون تیکه ها رو عموما شب حرکت کنیم که مشکلی پیش نیاد و در واقع بتونیم کارمون رو با موفقیت انجام بدیم.
ممکنه یک بار شهرهایی که از اونا عبور میکنید رو نام ببرید؟
از مشهد میریم اشقاباد، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و بعد میریم شمال غربی چین، وارد دشت چین میشیم. این مسیری که ما طی میکنیم در واقع همون مسیر جاده ابریشمیه که از قبل بوده.
گفتید این برنامه برای رسوندن پیام صلح و دوستی ایرانیان به جهان، کار خاصی برای رسوندن این پیام فکر کردید؟
بچه های کاپای تهیه کردن و یه دست نوشته هایی که با عکس تخت جمشیده و در واقع ایران کهن، این رو در واقع آماده کردم به عنوان پیام صلح و دوستی میباشه که مروج ورزش نیست خواهد بود.
و چرا با اسب؟
ورزش اصیل ایران چون سوارکاری بوده، رو این انگیزه ما در واقع اسب انتخاب کردن دوستانمون که در واقع اجدادمون اسبای ترکمنی داشته و این رو در رأس کارمون قرار دادیم که با اسب انجام بدیم این کار رو.
حسن نجاریان صحبت میکرد، مسئول فنی سفر گروه ایرانیان سوار اسب از مسیر راه بزرگ ابریشم به پکین با بازی های المپی تابستانه در ماه آوگوست.
به نظر میرسد مسئولان این تشبث نجیب تاجیکستان را در این مسیر به حساب نگرفتند و یا شاید گرفتند آقای نجاریان از آن یادآور نشد. در نقشه رسمی راه بزرگ ابریشم سلیم جان، شهرهای خوجند و استرفشان، دوشنبه و هولبوک شاملند.
بله البته این رو هم باید به نظر گرفت که مسیر اساسی یک تا است، یعنی که راهی بزرگ ابریشم خودش یک تا است، اما همزمان از راه‌های خرد و کوچک زیاد عبارت است. مثلا اگر یک راه از طرف روی و سرخس و مرو می اومد، راه دیگر از هرات و کابل و بامیان، و همین راه بامیان یک بخش به پیشاور و هند می رفت، از اونجا به طرف چین می گشت و یک بخش دیگرش به شمال به قلمرو تاجیکستان معاصر می رفت.
به هر حال بد نبود اگر تشبوسکاران ایرانی که شاید حالا صدای ما رو شنوند وارد تاجیکستان هم شوند، مخصوصا که شاید سفری آنها به تاجیکستان در روزهای عید صلح و وحدت ماه ایون اتفاق افتاد و پیامی صلح و آسایش آنها عین مدعا خواهد بود.
اما در رابطه با بازی های المپیک، منم راضی به این گپ شما، فکر کنم بیشتر شنوندارم راضی، اما در رابطه با بازی های المپیک پکین تا امروز 9 ورزشگر تاجیکستان حقوق پیدا کرده بودند که در این بازی ها شرکت کنند. اکنون خوش خبری رسید که باز 2 ورزشگر ما با پیروزی های تازه خود به چنین حقوق رسیدند. در این باره شورای ورزشی ما نرزالله لطیف گزارش می دهد.
ویتالی کاریاکین نماینده تاجیکستان در نخستین مسابقه انتخابی المپی در رشته گوشتی آزاد در شویتسریا در وزن تا 60 کیلو جای سوم را کسب کرده، صاحب راحت به المپیاده پکین گردید. وی نخست بر حریف خود دیدیر پایس از فرانسه دست بالا شد، بعدن گیورگی بوکور را از رومینیا شکست داد، ولی ویتالی کاریاکین در دوری سوم از حلیم خان حسینوی آزاری مغلوب گردید. سپس او برای دریافت مقام سوم به رقیبش ملکاس کردیانی از گرجستان غالب آمد. بدین ترتیب در سبقت گوشتگیرانی وزنشان تا 60 کیلو که با شرکت 28 پهلوان از 28 کشور عالم برگزار شد، ورزشگری کوبا میگوئل ریبارتا گوینتانا جای اول را کسب کرد. زلیم خان حسینف از آذربایجان جای دوم را گرفت. ویتالی کاریاکین نماینده تاجیکستان و سعید مراد محمدی از ایران جایهای سوم را از آن خود کردند. در این مسابقه اینچنین باز 2 نفری دیگر شرف تاجیکستان را حفظ نمودند. سیاووش نوکانف در وزن تا 55 کیلو بین 23 نفر در جای نهم قرار گرفت. وی در دوری اول بر والنتین پاپیسکو از رومینیا غالب آمد، ولی در دوری دوم از مارسل ایوالد آلمانی مغلوب گردید. در این وزن رادوسلاف ویلیکوی بلغور صاحب جای اول شد. نماینده دیگری تاجیکستان ایگناتی اندروسوف نیز در وزن تا 66 کیلو بین 26 نفر جای نهم را کسب کرد. او در نخستین رقابتی خود فلیکس منزلی آلمانی را شکست داد، ولی در دوری دوم از پهلوان ایرانی مهدی کرمانی مغلوب گردید. واقعا پهلوان ایرانی که بر همه رقیبانش پیروزی به دست آورد در این وزن غالب شد. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این 3 ورزشکار ویتالی کاریاکین، سیووش نوکانف و ایگناتی اندروسوف که در یاقوتستان روسیه به سر میبرند، اینچنین شهروندان تاجیکستان محسوب میشوند و بر اساس قرارداد آنها در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکنند. آقای رجب‌علیف افزود:
حاضر ما ورزشگران گریک ریمی رو و ریم با ایتالیا آماده کرده استیم. در آنجا بهترین ورزشگری ما توچیف مراد، ما امید داریم که ورزش خوبی خود رو نشان داده و صاحب راحت میشد. باز ما امید داریم از ورزشگران نمود جودو که آنها با کره جنوبی خواهد رفتند، آنجا هم خیلی امید داریم که یک یا 2 راحت گرفته میتونه، و باز هست کمیسی سه طرفه که ما از آن هم امید داریم برای اینکه آنها هم میتونن یک یا 2 جو برای ورزشگران بهترین تاجیکستان.
واقعاً پیش از ویتالی کاریاکین در رشته گوشتی آزاد نماینده تاجیکستان یوسف عبدالسلاموف که در داغستان روسیه به سر میبرد در وزن 84 کیلو به حق شرکت در المپیاده پکین مشرف شده است. همین طریق تا امروز 11 ورزشگری تاجیکستان در 6 نوع ورزش صاحب راحت های بازی های المپی پکین گردیدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
11 راحت تاجیکستان به با بازی های المپی پکین و احتمال افزایش تعداد آنها در روزهای نزدیک.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
با بله، اگر بخواهید بدانید که تاجیکستان در روبروی بحران مواد غذا چی کار کرده نیست و یا درست است که پوتین از نفت زن میگیرد یا میخواهید فکر و عقیده خود را در باره رویداد و پدیده های کشور و جهان عرضه دارید، به سامانه اینترنتی ما حتما سر زنید.
در ضمن آنجا پرسش بود که آیا خوانندگان این سامانه در کجا به آن دسترسی پیدا میکنند؟ حالا عوض شده است و سوال این است که آیا در زمین های تاجیکستان چه زراعت کشت کرده شود؟ پخته، گندم، جواری یا چیزی دیگر؟
و حالا اکثریت و این لحظه آخرین بار وقتی من باز کردم دیدم که 67% گندم را مهمتر شمردند. اما این نظرسنجی ادامه دارد و نظرسنجی گذشته به پایان رسید. 35% گفتند که به اینترنت از منزل های زیست خود دسترسی دارند. 31% در جای کار به اینترنت می درآمدند. 19% در قهوه خانه های اینترنت دار و 12% در دانشگاه ها. باید گفت جمعاً 254 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. از شنوندگان این برنامه نیز خواهش میکنیم در نظرسنجی ما شرکت ورزند. و حالا خواهشی ما از همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد که امروز کدام رسانه های همگانی در باره تاجیکستان و آسیای مرکزی چی نوشتند؟
در باره تاجیکستان رسانه های خارجی خیلی چیزها نوشتند و ما فکر کردیم و به خلاصه ما بهترین مطالب اینها بودند. الکساندر کنیازف، کارشناس روسی مقیم بیشکک، طی یک تحقیق روی استراتژی ایران در آسیای مرکزی که در تورنمای شخصیش و یک قطار نشریه های اینترنتی نشر شده است، میگوید روابط جمهوری اسلامی پیش و بیش از همه با تاجیکستان تنگاتنگ است و این روابط نه فقط در قرابت فرهنگی و زبانی دو کشور محدود می شود. کنیازف میگوید ایران همانا به سیاست رسمی خارجیش یعنی صادرات این انقلاب اسلامی صداقت دارد و در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی این سیاستش را پیش خواهد برد. وی نوشته است ایران تاجیکستان را قسمت سرزمین تاریخی ایران بزرگ میداند و تا به حال توانسته است روی فعالیت‌های یک قطار دایره های حکومتی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاثیرگذار باشد. او سخنان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را می‌آورد که در نشست سران کشورهای پارسی‌گوی در دوشنبه سال 2006 صدا داده بودند. امنیت تاجیکستان و افغانستان از امنیت ایران وابسته است و امنیت ایران از امنیت این دو کشور. کنیازف می نویسد با آن وجود که ایران آنقدر دست دراز ندارد اما حضورش در تاجیکستان به واقعیت تبدیل یافته است و هر قدرت دعواگر منطقه را لازم می آید با ایران در تاجیکستان حساب و کتاب کند.
دلوای ندلی نشریه چاپی قزاقستان تحت عنوان ائتلاف غرب بر آسیای مرکزی می نویسد آمریکا در این منطقه حضورش را توسط اروپا تقویت می دهد. کارشناس واشنگتنی نشریه می گوید کشورهای صاحب نفت و گاز ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان برای اروپا افضلیت دارند، اما با آن وجود که تاجیکستان و قرقیزستان در دیپلماتی لولایی غرب وجود ندارند نباید فکر کرد که آنها فراموش شده اند. به دلیل آن که در قرقیزستان پایگاه نظامی آمریکا مستقر است و همچنین پایگاه را واشنگتن می خواهد در تاجیکستان پیدا کند، این دو کشور در استراتژی امنیتی آمریکا و اروپا نقش مهم خواهند داشت.
در همین حال نشریه جیمز تاون فاوندیشن آمریکا با بحث های پارلمان قرقیزستان پرداخته است که اخیراً وجود پایگاه آمریکایی را به محیط زیستی قرقیزستان زیان آور خواند. نشریه نوشته است با آن وجود که فعالیت این پایگاه در رسانه های منطقه پر را انعکاس شدند، پارلمان قرقیزستان حضور نظامیان آمریکایی را تحت سوال میبرد. نشریه این را به تشدید روابط واشنگتن و مسکو ربط می دهد که اخیراً به وجود آمده است و می نویسد به این دلیل در قرقیزستان کشور دومرو روسیه باز همین گونه تهاجم به حضور امریکاییان ادامه خواهد داشت. نشریه نوشته است واشنگتن را می باید به اقداماتش در تحکیم امنیت آسیای مرکزی روسیه را جلب کند.
با تشکر به همکارم فرهاد میلاد، نگاهی بود به مهمترین مطالب نشریه های مختلف از جمله اینترنتی در باره تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ف فرصت شنیدن سرخط آخرین اخبار جهان رسیده است و حالا سرخط اخبار را میشنوید و سپس سرخط مطالب بعدی را.
وزیر امور خارجه ایالات متحده از تحکیم وحدت در حکومت عراق ستایش کرد.
در بیرکول سازمان ملل متحد میگوید بحران مواد غذا به همه رشته ها ضربه خواهد زد.
باز یک شهروند تاجیکستان با ضرب زیاد کار در مسکو کشته شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر وضع زنان را در عربستان سعودی شدیداً محکوم کرد. و اکنون سرخط مطالب برنامه.
درخواست تنظیم اسناد حقوقی رزمندگان سابق.
افزایش بازداشت شهروندان تاجیکستان در قزاقستان با جرم قاچاق مواد مخدر.
نابود شدن تاکزارها از سرمای بی‌سابقه زمستانی امسال. شنوندگان ارجمند، در این قسمت از برنامه شما را به شنیدن یک ترانه شادی تاجیکی دعوت میکنیم.
پارچه بوده از خواندن های آوازخوانی تاجیک زیاده قدم و برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 21 اپریل سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه. و حالا فرهاد، نوبت به شما.
بله، تشکر. گزارش در دست داریم که طبق آن میرزا خوجا احمد فرمانده پیشین گروه های مسلح مخالفین تاجیکی حالا مقام سردار شعبه مبارزه بر ضد جنایت های سازمان یافته وزارت داخلی تاجیکستان را در شهرک غرم بر عهده دارد. همراه با گروه از رزمندگان پیشین مخالفین طرح مراجعت نامه را به نام پرزیدنت مجلس عالی تاجیکستان و نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان آماده کرده است. اظهارات او در حال آماده می شود که قضیه تیراندازی ماه فوریه امسال در غرم که زیردستان او نیز در آن شرکت داشتند حل نشده باقی مانده است. درخواست او چیست؟ در این باره همکارمان عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین نیروهای مسلح مخالفین تاجیک و حالا سردار شعبه مبارزه علیه جنایت های متشکلانه وزارت داخلی تاجیکستان در منطقه رشت گفت تلاش های مکرر آنها برای دریافت پاسخ در وزارت داخلی تاجیکستان به نتیجه انجامیده است، زیرا با گذشت تقریبا 10 سال از زمان همایش نیروهای آنها با ساختارهای انتظامی و نظامی کشور، مسئولین این ساختارها در امر اعتراف و شناخت رسمی و به ویژه قید این سالها به صفت سابقه کاری در دفترچه های مهنتی کاری را انجام نداده اند. آقای احمدف گفت که وی و تقریبا 80 نفر از رزمندگان سابق مخالفین که بعد امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی با نهادهای انتظامی دولت یکجا شدند با این مشکل روبرو هستند. وی افزود چنین مناسبت دولت بازگوی آن است که اعتماد با مخالفین پیشین از ابتدا تحت سوال بوده است.
ده پرسید که در همه وزارت کارهای داخلی که کار میکنیم مقصد همه دفترچه هایی که مهنتی هستن که برای پنسیه باید پگر ما باید ببرویم یکان مقصد دیده که پنسیه شدیم در هوایی ها تا حاضره قهر کردگی نیستن نه رودبای ما کردگی هست نه ای کدوم وقت ما را دکار قبول کردین نکردین یکان تا به حال و حساب نمینه 9 سال شد 10 سال شد یکان به قید گرفتگی نیستن. از اون جمله شخصا از خدمم مقصد به قید گرفتگی نیستن. رتبه هم نویستگی نیستن. برای که ای همون سر محله که ما را در کار قبول کردن همه ممکن که تحت جسد و کمک جهب دست که ما را تا حال به قید گرفتگی نیستن.
اما مهدی صابر کارشناس مسائل نظامی معتقد است که شاید درگیری میان هیئت اعزامی وزارت داخله با بخش منطقه این وزارت در ماه فوریه سال روان در غرم میرزا خواجه احمدوف و همصفانش را در تهیه این نامه تحریک داده باشد، زیرا شرایط ثبت سابقه کاری کارمند نظامی از شهروند عادی در سندها فرق دارد و به تایید آقای صابر سابقه کاری و رتبه کارمندان ساختارهای قدرتی در دلای شخصی و بلیت حربی ثبت می شده است نه در دفترچه کاری.
در مدرسه قدرتی خود دفترچه مهنتی وجود ندارد. وقتی که سرباز، افسر یا کسی دیگر رو به خدمت دعوت میکرد از همون روز که وی دعوتنامه حربی گرفت به همین ارگان به کار آمد علکی در اونجا دلای شخصی میشد، لیشین دل میشد و در لیشین دل در اون دلای شخصی نوشته میشد که همه شهروند علکی آدم حربی است، در کدام وظیفه میسته چیکار میکرد همش نشون داده میشود و اگر میباد هم او به دیگر وظیفه گذرانده شود هم او را قید میکنند.
اما این نامه اولی نیست که فرماندهان نیروهای مخالفین پیشین تاجیک عنوانی مقامات ارائه میکنند. در دو روز قبل جمعی از فرماندهان پیشین مخالفین از نیروهای مرزبانی کشور با ارائه نامه عنوانی مجلس نمایندگان از قطع پرداخت حقوق بازنشستگی خود از سوی مقامات شکایت کرده بودند. این رزمندگان تا ماه فوریه سال روان مبلغ بازنشستگی خود را دریافت میکرده اند، اما با دلایل نامعلوم در ماه‌های اخیر آنها از گرفتن نفقه پولی محروم شده اند. ضمناً در عرفه تجلیل از دهمین سالگرد امضای سازشنامه عمومی صلح و سپس در عرفه تجلیل از اجلاس 16 شورای عالی سه تن از رهبران مخالفین پیشین تاجیک، حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و محمد شریف همتزاده و محیدین کبیری وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان با ارسال نامه از پرزیدنت کشور درخواست عفو بر رزمندگان و نابود کردن پرونده های جنایی علیه پیشوایان مخالفین را کرده بودند. اما میرزا خواجه احمدوف سردار شعبه مبارزه علیه جنایت های متشکلانه وزارت داخلی تاجیکستان در منطقه رشت و از فرماندهان پیشین نیروهای مسلح مخالفین تاجیک میگوید که هدف از این مراجعت رسیدگی به این قضیه است، زیرا با مراجعت های مکرر آنها در این زمینه در وزارت داخله پاسخ نداده اند و مراتبه هم که دفترچه های کاری خود را به این وزارت فرستاده اند بدون ثبت کدام حرف نو دوباره بازپس گرفته اند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست گروه میرزا خواجه احمدوف فرمانده پیشین گروه های مسلح مخالفین تاجیک از دولتی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مقامات قزاقستان از افزایش حادثه های قاچاق مواد مخدر از طرف شهروندان تاجیکستان خبر دادند. اخیراً یکی از آنها با همدستی یک شهروند روسیه خواسته از زیاد از 7 کیلو هروئین را به روسیه انتقال دهد. این رویدادها چه اندیشه هایی را در قزاقستان انگیزش می دهند؟ از همکار ما در الماتا نصیب جانی امانی می شنویم.
طبقی اطلاعی که کمیته مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر وزارت داخلی قزاقستان پخش کرده است، در شهر الماتا دو نفر، یکی شهروند تاجیکستان و دیگر شهروند روسیه، با 7.5 کیلو هروئین بازداشت گردند. در اطلاعیه آمده است الان کارمندان پلیس راههایی به قزاقستان وارد شدن این مواد خطرناک و همچنین صادر کنندگان و گیرندگان آن را معین می نمایند. خبرهایی که وقتهای اخیر در رسانه ها به نشر می رسند حاکی از آنند که طی چند ماه شماره شهروندان تاجیکستان که با مواد مخدر در قزاقستان بازداشت می شوند رو به افزایش است. همگی دو هفته قبل در پایتخت جنوبی قزاقستان دو شهروند تاجیکستان با 51 کیلو هروئین بازداشت شده بودند. در یک خودی ماه ینوری سال روان کارمندان نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر 4 دفعه شهروندان تاجیکستان را با این مواد خطرناک بازداشت کردند. از جمله در شهر جنبول از یک شهروند تاجیکستان 9 کیلو و دفعه دیگر از شهروند دیگری این جمهوری 5 کیلو هروئین کشف و مصادره گردید. همان ماه در شهر الماتا یک شهروند تاجیکستان با 20 کیلو هروئین به دست افتاد. در ولایت قزاقستان شمالی باشد دو شهروند قرقیزستان، یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیکستان با 17 کیلو هروئین بازداشت گردند که صاحب این بار خطرناک شهروند تاجیکستان بوده است. سبب چنین افزایش یافتن شماره بازداشت قاچاقبران مواد مخدر را سیاست‌شناس قزاق دوستکاشین به دو عامل بسته می‌داند. نخست بندش سیاست‌شناس وقتهای اخیر نهادهای انتظامی قزاقستان مبارزه را علیه چنین جنایات مثل فساد و قاچاق مواد مخدر تقویت بخشیدند. همچنین همکاری مشترک نهادهای انتظامی کشورهای منطقه نیز طی وقتهای اخیر بهتر گردیده. بندشی دوستکاشیم عامل دیگری افزایش شماره شهروندان تاجیکستان که با مواد مخدر بازداشت می شوند پس گردیدن سطح زندگی مردم تاجیکستان است. به نظر من می گوید سیاست‌شناس وقتهای اخیر وضع اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در حال باز هم بد شدن است و الان یکی از راه های روزگذرانی و حتی زنده ماندن دست زدن به قاچاق مواد مخدر گردیده. این عملی بسیار خطرناک است، ولی شاید برای برخی از شهروندان تاجیکستان این راه یگانه زندگی باشد. آنون را به این عمل وضع بدی اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان مجبور می‌سازد. سیاست‌شناس قزاق تاکید می‌کند که الان اقتصادیات تاجیکستان در باتلاق پسماندگی افتاده است و اگر حکومت و تمام مردم برای تغییر این وضع ناگوار تلاش نکنند، شماره آنهایی که به قاچاق مواد مخدر مشغول می شوند به مراتب می افزاید و این باعث خانه خرابی بسیار خانواده های تاجیک می گردد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
افزایش حادثه های قاچاق مواد مخدر از طرف شهروندان تاجیکستان در قزاقستان.
www.ozodi.org
برنامه رو با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. ریاست کشاورزی ناحیه پنجکند گفته است در نتیجه سرمای شدید زمستان گذشته در این ناحیه حدود 500 هزار هکتار تاکزار واحدهای کشاورزی نابود و قسم دیگر ضرر جدی دیده است. فیروز یاروف معاون ریاست مذکور به خبرنگار رادیو آزادی در پنجکند گفته است این تاکزارها یکی از منابع درآمد اقتصادی ناحیه به شمار می رود. تاکزارها و باغات خصوصی اهالی نیز از این آفات طبیعی ضرر دیدند. در این باره همکاری ما شاهین روشن از پنجکند گزارش می دهد.
طبق اطلاع متخصصان ساحه کشاورزی ناحیه پنجکند، سرمای شدید سال جاری بیش از 500 هکتار تاکزارهای ناحیه را نابود نموده است. فیروز یاروف معاون سردار ریاست کشاورزی ناحیه پنجکند در امور اقتصاد در صحبت با رادیو آزادی گفت سالیان قبل این تاکزارها برای واحدهای کشاورزی و اهالی یکی از منابع درآمد اقتصادی به شمار می‌رفته است، ولی افزود او طبق پژوهش‌های متخصصان بر اثر سردی‌های به اندازه زمستان سال جاری قسمت اعظم تاکزارها نابود و یک قسمت آنها زیان شدید دیدند که این به خواجگی‌ها ضرر زیادی اقتصادی رسانیده است.
بنابر سردی‌های شدید سال جاری قسمی از تاکزارها با پرگی نابود و یک قسم دیگر زیان سخت دیده است. در برابر همین تاک و حوضای خصوصی نیز با سبب این سردی ها نابود و یا ضرر دیدند که جمع اونها به حساب پیشکی حدود 500 هکتار بوده، ضرر اقتصادی بیش از 800 هزار تومان را تشکیل می دهد.
به تایید همین منبع از روی حساب قبلی متخصصان در حال حاضر حدود 600 هکتار تاکزارهای واحدهای کشاورزی و اهالی از سرما نابود شده است. و این حالت گفت او موجب تا به 2000 تن کاهش یافتن استحصال انگور در ناحیه خواهد شد که زیان آن حدود بیش از 1 میلیون سامانی و یا معادل به 300 هزار دلار آمریکا را تشکیل می‌داده است. محی‌الدین رجبوف یک تن از سروران واحدهای کشاورزی از دهه قوشتپه در این بابت می‌گوید
قریب 32 گکتار توک موجود می‌باشد، از همین 14 گکتارش حاصل ده می‌باشد. بعد از کشادن توک ها معلوم گردید که قسم آنها را خنک زده است. این سبب آن می‌باشد که حاصل گرفته نمی‌توانند دهقانا. اکنون ما باید جاهای خنک زدگی هوا به نابود شده را از نو برقرار کرده نموده کار.
در همین حال جورقل رحیموف یک تن از کارشناسان می‌گوید سرمای شدید با نابود ساختن تاکزارها نه تنها به واحدهای کشاورزی و اهالی بلکه به استحصالات کارخانه شراببراری ناحیه موسوم به پرندیس که یکی از کارخانه های بزرگ استحصالی در جمهوری محسوب می‌یابد در سال جاری امکان دارد خسارات زیاد وارد نماید.
این حالت نه تنها ضرر اقتصادی به ناحیه می‌آورد بلکه به کارخانه شراببراری مرغیدر که امروز پرندیس نام دارد نیز تا اندازه ضرر دارد. فعالیتش دشواری ها پیش میارد. زیرا این کارخانه ده نمودی شراب و نوشابه ها استحصال می نماید. و این حالت یعنی کم شدن استحصال انگور و کم شدن استحصال کارخانه نیز سبب شدنش امکان دارد.
سردی های شدید زمستان امساله نه تنها تاکزارها را نابود نمودند بلکه هزارها بیخ نهال های تروپیکی از قبل انار، انجیر، خرما و لیمو را نیز به کلی نابود ساختند که در عین حال از جانب کارشناسان و ستاد حالت های اضطراری ضرر این آفت طبیعی مقرر کرده می شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
با این گزارش به پایان برنامه رسیدیم و قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم و یک ترانه خیربادی گذاریم، یک آگهی آنهایی که میخواهند تحولات بعدینه این واقعه ها را بدانند رو آورند به برنامه شامگاهی ما.
بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
بله، این
بارزی روز و روزگار خوش و آبادی خاندان هر یکی شما. من فرهادی میلاد در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ با شما خداحافظی میکنیم
تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. امیدواریم برنامه ما با شما پسند آمده باشد.
قدت بلند است یار، قدت بلند است، چشم خماری، چشم خماری داره چشم خماری.